به توی دل توی کعبه دل ها توی خاتم پیغمبران حضرت طه توی
بررسی حوزه جمعیت و محوریت پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت از رادیو گفتگو، برنامه نوای جوانی رو بشنوید با این موضوع.
دارش ندارم، یه دونم
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
یه سوال.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داریم. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی
ما جامعهمون دوست داره کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما میشه و امروز قصد داره موضوع چالش سالمندی در آینده جامعه ایران رو مورد بررسی قرار بده.
بحران پیری، یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ در سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد جمعیت بالا، رشد متوسط و رشد پایین را برای ایران پیش بینی کرد. در این سناریوها 2 متغیر متوسط باروری کل مادران و میزان جمعیت به تفکیک سالهای مختلف تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی رشد بالا میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به حدود 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسید که در این صورت در سال 1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر و تا سال 1480 به حدود 109 میلیون نفر میرسد. در سناریوی رشد متوسط میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر به 1.5 بچه برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22% خواهد رسید. بعد از آن با وجود افزایش باروری تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش و به حدود 62 میلیون نفر می‌رسد. سومین سناریو رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 1390 به حدود 1 فرزند برای هر مادر در سال 1420 میرسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد بود. بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه خواهد شد و در نهایت در سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47% افزایش خواهد یافت، یعنی به ازای هر 2 نفر یک نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت. روند کاهش رشد جمعیت در کشور از اواخر دهه 60 آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.96% در سال 75 و 1.29% در سال 90 رسیده است. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هفت سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. علاوه بر اون چه گفته شد، یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آماده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر با گذشت هر سال منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمانها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا به همراه همکار ارجمندم سرکار خانم رایگان و کارشناسان ارجمند از شما دعوت بکنیم تا ما همراهی بفرمایید و موارد مطرح شده رو با هم مورد نقد و بررسی قرار بدید. کارشناسان ارجمند امروز برنامه ما جناب آقای دکتر علی پژهان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و جناب آقای دکتر محسن ابراهیم پور جمعیت شناس و استاد دانشگاه هستند. ازتون میخوام که در ادامه برنامه با ما همراهی بفرمایید. فراموش نکنید شماره پیامک 301035 رو و شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو یعنی 2786-1035 رو، علاوه این که از طریق 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نقطه نظراتتون رو منعکس بکنید و با استفاده از برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا یا سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید، هم بخش‌های ضبط شده و آرشیوی و پخش شده در حقیقت شبکه‌های رادیویی رو بشنوید. به اتفاق همکارم سرکار خانم رایگان در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو خواهش می‌کنم و همچنین میهمانان عزیزمون که پشت خط تلفن هستن. هستم در خدمتتون.
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی پژهان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی معتقدند که برنامه ریزی در خصوص موارد مرتبط با سالمندی و چالش‌های سالمندی بسیار اهمیت داره و با یک برنامه ریزی درست و حتی بهره‌مندی از تجارب سایر کشورها بتونیم وضع بهتری رو رقم بزنیم. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر محسن ابراهیم پور جمعیت شناس و استاد دانشگاه معتقدند که ما ناگزیر هستیم به برنامه ریزی، مدیریت و نظاممندسازی دقیق تا بتونیم از فرصتهایی که در سالمندی به وجود میاد در مواجهه با تهدیدها و چالشهایی که در سالمندی ممکنه به وجود بیاد بهره ببریم. اما اگر اجازه بفرمایید گفتگو رو آغاز میکنم با جناب آقای دکتر علی پژهان. آقای دکتر پژهان سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
من هم عرض ادب دارم خدمت شما دو بزرگوار، همچنین خدمت های دکتر ابراهیم پور. امیدوارم پیرامون مسائل جمعیتی گفتگوی خوبی را داشته باشیم.
همچنین سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر محسن ابراهیم پور جمعیت شناس و استاد دانشگاه. جناب آقای دکتر ابراهیم پور سلام، شما هم خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام ادب احترام دارم خدمت شما جناب آقای خوشگوار و همچنین شنوندگان عزیز، انشالله که بحث خوبی داشته باشیم.
امیدوارم. جناب آقای دکتر پژهان شما گفتگو رو آغاز بفرمایید. بحث چالش سالمندی در آینده جمعیت ایران مطرحه. اول اجازه بفرمایید از مقدمه ساده تری سوال بپرسم. اصلا سالمندی مگر عیب و ایرادی دارد؟ مگر اشکالی برای کشور به وجود میاد؟ مگر گریزی داریم از اینکه سالمندی رو تجربه بکنیم؟
خب به هر حال سالمندی یک فراینده، یک روند، یک چرخه جمعیتیه.
بله.
حالا سالمند خودش دارای دو تا مفهومه. یکی بحث سالمند فردی هست. بله. که بیشتر ما نگاهمون عبور از اون فرد از 60 سال به بالاست، که در واقع یه فردی که به سن 60 سال میرسه ما اینو نوع نگاه را بهش داریم، خب نشون دهنده کیفیت زندگی میدونیم، نشون دهنده شاخصهای خوب سلامت میدونیم. به هر حال این یک فرصته، بعد به هر حال بد نیست که یک فردی به سن 60 سال برسه. اما وقتی که صحبت از سالمندی جمعیت میشه، یعنی در واقع یک سری مؤلفه‌های نامطلوب در بر میگیره.
بله.
یه سری مزایایی داره، یه سری در واقع مزایایی داره که اگه واسه که تو کشور براش برنامه ریزی نشه قطعا دچار چالش هایی خواهیم شد. حالا بحث سالمندی بحثی هستش که الان اخیراً باب شده، منتها یکی از چالش های مهم جمعیتی در آینده خواهد بود. اگر این روند همچنان ادامه پیدا بکنه، ما در آینده ای نچندان دور سرعت سالمندیمون نسبت به کشورهای همسایه، نسبت به کشورهای اروپایی در واقع بیشتر هست. به هر حال شما اگر نروژ رو ببینید، فرانسه رو ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم در واقع به سمت برنامه‌ریزی ها حرکت کردن که بتونن اون جمعیت سالمند خودش و اون زیر ساختارهاش و اون مناسبت سازی هاشو صورت بگیره، که الان در واقع تونسته یک جمعیت سالمند مطلوب داشته باشه. به هر حال امروز نرخ رشد جمعیت سالمند ما تقریبا تعداد 10% از جمعیت کل کشور ما سالمند هست، تقریبا 10 میلیون. حالا این سالمند خودش در واقع یه طبقه بندی داره، تو نگاه عام و عمومی در واقع 60 سال به بالا سالمند تلقی میشه، و به هر حال یه خودش توی بحث‌های سالمندی یه طبقه بندی خاصی که ما ازش یاد میکنیم، ما بهش میگیم یانگ اولد، یعنی سالمندان جوان. خوشبختانه ما بیشترین فراوانی رو در این طبقه داریم،
یعنی
بین 60 تا 74 سال.
بله.
این آره، این برای ما خیلی الان خوشایند هست. و بعد از گروه بندی اولد هست که همون سالمندان سالمندش میگن، و بعد اولدس اولده که اون سالمندان کهنسال اختصاص داره. تو 75 گروه طبقه بندی دوممون 75 تا 89، و طبقه بندی اون سالمندان یا همون کهنسالان در واقع 90 ساله به بالا هست.
بله.
به حال ما تو طبقه بندی که اول قرار داریم، بیشترین تعدادی که در واقع 6 میلیون خانم هستن، 4 میلیون خورده آقا هستن. به هر حال ما در واقع این میانه سنی جمعیت هم نشون میده از سال 1335 تا 1400 نشون میده که وضعیت جمعیت در واقع داره به سمت سالمندی حرکت میکنه، و این موج سال به سال رو بیشتر میشه. گرچه آمارهایی هم هست که امروز در واقع به ازای هر 11 نفر یک نفر سالمند داریم، اما این آمارها نشون میده که در سال 2030 به ازای هر در واقع 4 نفر خیلی خوشبین باشیم 5 نفر یک سالمند هست. به هر حال شما بزرگواران در جریان هستید که سالمند به هر حال هزینه میخواد، هزینه بر هست، و جامعه خودشو به این سمت سو آماده نکرد و این میتونه زنگ خطری باشه. ما در واقع جهان هر سال 85 هزار نفر سالمند به جمعیت جهان اضافه میشه، با حول و حوش اگه اشتباه نکنم تقریبا 700 میلیون نفر سالمند تو جهان وجود داره، که گفتم خدمتون از این تعداد 10% به ایران اختصاص داره. و در واقع سالمند، گرچه نگاهمون نسبت به گذشته نگاهمون به سالمند منفی نیست، به حال سالمند هم میتونه یک فرصت ایجاد بشه، میتونه یک فرصت اقتصادی برای ما مهیا کنه. ما سالمندان هم در واقع اینجوری نبینیم که اینا یک فردایی هستن که آمادن که فوری بمیرن، یا یک افرادی هستن سربار جامعه. به هر حال علم و تکنولوژی امروزه در خدمت بشر قرار گرفته، و ما میتونیم از این سالمندان در واقع به نحو بهتری استفاده کنیم، اگر مستلزم اینه که یک برنامه ریزی براش داشته باشیم، مستلزم یک سیاست گذاری.
آقای دکتر، یه پیامی داشتیم از آقای پیمان دوستی از رشت که گفتن آیا ما در آینده شاهد سالمند آزاری خواهیم بود؟
بله، ما همینجوری که در واقع، یعنی بر اساس پیشبینی های فرضی خودم، نمیدونم، به هر حال همون جوری که ما کودک آزاری داشتیم، کودک‌ها را در خیابون رها می‌کردیم، قطع به یقین امروزه ما با یه پدیده جدید، یک پدیده نوظهور جمعیتی جامعه شناسی برخورد کردیم به نام والد آزاری. این الان اکثر طلاق ها که نمیگم، حالا یه درصد که واقعا تاثیرگذار هست، 9% طلاق های ما را اگر بهشون مراجعه بکنیم متوجه میشیم که اینها در واقع فرزندانی بودن که باعث شدن، سبب شدن که پدر و مادر از هم جدا بشن. پس بنابراین امروز اگه تا دیروز والد آزاری، در واقع فرزند آزاری داشتیم، کودک آزاری داشتیم، آینده که الان بعضن تو آمارها هم یا تو رسانه‌ها هم ازش یاد می‌کنن، ما یه پدیده‌ای مواجه خواهیم شد به نام سالمند آزاری.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بفرمایید با جناب آقای دکتر ابراهیم پور هم گفتگومون رو آغاز بکنیم و برنامه رو پی بگیریم. جناب آقای دکتر ابراهیم پور، نکاتی راجع به سالمندی آقای دکتر پژهان فرمودن، جالب بود برای من دستبندی که گفتن، هم از دید فردی میشه سالمند رو به عنوان یک فرد سالمندیت، هم جمعیت و از دید جامعه شناسی و اینکه کل جمعیت ما یه درصد قابل توجهش داره به سمت سالمندی میره. حالا نکاتی مترتب هست، مجدد از ایشون خواهم پرسید اگه نکته‌ای بود شما اضافه بفرمایید. اما سوالی که از شما میخوام بپرسم اینه که چه اثری بر جامعه ایرانی خواهد گذاشت این افزایش سالمندی؟
بله آقای دکتر به خوبی بر اساس فرمودن، ببینید بحث سال خوردگی خب یه پدیده کمی و دموگرافیک جمعیت شناسی بله. مردم ایران خوشبختانه سطح تحصیلات و افزایش یافته، بنابراین به لحاظ تخصصی سال خوردگی پدیده کمی آقای دکترم فرمودن، ولی بحث سالمندی بحث جامعه شناسی، زیست شناسی و عمدتا بیولوژیک یا همون در واقع زیست بدن شناسانه است. ما ممکنه بحثی تحت عنوان مثلا ایجینگ داشته باشیم، سالخوردگی جمعیت که آقای دکترم برحال طبقه بندی کردند و در آینده هم ممکنه به اشکال دیگه قطعا نمود پیدا میکنه. حالا پیشبینی ها رو این بیماری جدید برحال بوید نوزه به هم زده، در اصلا با روند های مرگومی
تصریح کرده،
یعنی خیلی از پیشبینی های ما را تقریبا مختل کرده، چون برحال ما مثلا دامنه های میزان های مرگ و میرمون تغییر کرده. حالا من وارد این موضوع میشم، بسی در واقع تخصصی و فوق تخصصی، ولی در ارتباط با سالمندی ببینید ما الان افرادی داریم شاید 90 سالشون استاد دانشگاه هم تدریس میکنن، پزشک هم تو مطب طبابت میکنن، بنابراین اصلا این جنبه چون بحث تاریخی مسئله خاصی تا حالا نداشتیم و نباید اینقدر نگران
نیست. منظورتون اینه که سالمند فرد ناتوانی نیست، میتونه مولد بشه و ادامه بده؟
اصلا برای شما ما باید برنامه‌ریزی رو درست کنیم. ما بیش از این که رو سال خوردگی باید کار کنیم، بیشتر باید روی سالمندی و بازتعریف سالمندی و استفاده از نیروی کار بالای نیروی کار هم میتونه. ببین ما یک در فرهنگ ایرانی بله. یک زمانی که مثلا بالای 80% جمعیت و روستا بودن، اصلا نظام تمدنی روستاپایی است
بله.
کشاورزی پایی است. در کشاورزی شما در اصطلاحات تخصصی اصطلاحی داره تحت عنوان کنارکار. کنارکار کیا بودن؟ کسایی بودن که در نظام مزارعه یا مساقات در واقع نمیتونستن به پای دیگران مثلا 80 سال بالاتر شاید 90 سال داشتن، ولی میتونستن در کنارها کار کنن، نمیتونستن در اون فعالیت جمعی
در بطن عرصه نمیتونستن حضور پیدا بکنن، در بطن عرصه های کاری نمیتونستن حضور پیدا کنن، اما در حاشیه کارها میتونستن یه گوشه کار رو بگیرن.
یعنی ما باید یه پاسخ الان امریکا داره این کارو میکنه، هم کون سربازان جوان خیلی از بازنشستگان رو آورده سازماندهی کار کرده و داره راهاشو بازسازی میکنه، پلهاشو بازسازی میکنه، کارخانجاتشو بازسازی میکنه. ما این فعالیت ها رو باید انجام بدیم. یا اتحادیه اروپا، حالا اونا همه مسئله سالخوردگی جمعیت یه مسئله جهانی مربوط به ایران و اکنون هم نیست، یا اتحادیه اروپا داره گذار میکنه از سوشال سکیوریتی هم بحث رفاه و تامین اجتماعی، چون ساختاش بسیار پوسیده مربوط به 70-80 سال پیشه، به سوشال پروتکشن یعنی حمایت اجتماعی بله. و 42% جی دی پیش رو باستوزی میکنه. این خیلی معنا داره، یعنی کل جمعیت در فرایند فعالیت ها تا اونجایی که واقعا توان دارن، انگیزه دارن، دخالت دارن، ولی ما مثلا هیئت علمی دانشگاه پی اچ دی من بازنشستش کردم. حالا میگن چون مثلا دانشیاری نگرفت، حالا دانشیاری هم بگیره مثلا باید مقاله آی اس آی داشته باشه، مقاله آی اس آی هم ایران در بلک لیست اون مثلا چاپ بشه، همینطوری این مسئله اساسیه.
اون استادی داشتیم میگفت ما بازنشستیم دیگه راهمون هم شاید ندن دیگه دانشگاه. حالا
اینکه
بس اختصاص فقط نیست،
این خیلی تراخه.
بله
یعنی شما مثلا همکاری ما داره 50 سال 52 سال
بازنشستشون کرده. یه پیام داشتیم از آقای علی حیدری از گرگان که گفتن امید به زندگی طولانی تر میشه، افراد رو به فعالیت‌های اقتصادی بیشتر و طولانی تر وادار میکنه و این موضوع میتونه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشه، یعنی نباید همش جنبه های منفی رو در نظر گرفت.
دقیقا سر مهندس فرماش درست، فرماششون کاملا درست. اگه ما برنامشون 80% برهن ما چه بخواهیم چه نخواهیم بخش کشاورزی رو استثنا کنیم، 80% اقتصاد ما به نوعی دولتی و شبه دولتی، بنابراین وظیفه دولت نهاد سازی کنه.
یعنی اولا شما میفرمایید که اگه نظام‌بندی خوب داشته باشیم، یه برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم، یه مدیریت خوب داشته باشیم، نه تنها سالمندی به تنهایی تهدید نیست، بلکه میتونیم اونو بخشش رو تبدیل به فرصت‌هایی بکنیم که بتونه برگرده به جامعه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید با جناب آقای دکتر پژهان گفتگو رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع چالش سالمندی در آینده جامعه ایران با همراهی جناب آقای دکتر علی پژهان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر محسن ابراهیم پور جمعیت شناس و استاد دانشگاه. من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا با همراهی سرکار خانم رایگان همکار ارجمندم برنامه تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. جناب آقای دکتر پژهان، اگه اجازه بفرمایید یه اشاره‌ای داشتید به تجربه سایر کشورها، یه مرور مختصری داشته باشیم. اگر کوتاه پاسخ بدید، یه سوال دیگه هم در این بخش میپرسم ازتون راجع به اون نسبت سالمندی به جوانان ما و به نیروی مولد ما. گفتید که برخی کشورها بعد از جنگ جهانی دوم متوجه شدن که سالمندی نامطلوب رو ممکنه تجربه بکنن یا حتی تجربه کرده بودن، یه برنامه ریزیایی کردن. خیلی خلاصه اگر بگید چه کار کردن و چقدر موفق بودند شاید مفید باشه برای شنوندگان.
خب استفاده کردیم از صحبت‌های دکتر ابراهیم پور. به هر حال تو بس خدمتتون عرض کردم دو تا کشور تو ادبیاتم بود، یکی بس فرانسه یکی بس نروژ بود، الان بهترین شاخص‌های سالمندی رو در واقع تو جهان دارن.
بله.
اینا در واقع با استفاده از اون سناریوهای جمعیتی در واقع به این پیشبینی‌ها رسیده بودن که جمعیت در آینده به سمت کهنسالی و به سمت در واقع پیری و کهنسالی خواهد رسید. به هر حال این جمعیت مستلزم یک سری ابزاره، یک سری در واقع باید ذائقه اونها را در واقع مهیا کرد، حالا ذائقه یا اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی. به هر حال اینا اومدن، حالا کشورهایی مثل تطمینوا وام‌های حمایتی دادن، بعضیاشون اومدن در واقع اون مناسبت سازی شهرهاشون و تو شهرداری‌هاشون مبلمان سازی‌هایی که صورت گرفته. بعد شما الان کره رو ببینید، کره جنوبی در واقع کنار رودخونه سئول، اونجا در واقع یه شهرکی ساختن. اصلا شما سالمند توی کشور که قدم می‌زنی، توش پایتختش که قدم می‌زنی، خیلی سالمند کم به چشمت می‌خوره و وقتی که پیگیر میشی جویا میشی پس این افراد مسن کجا هستن، بعد آدرس میدن، میگن شهرک دارن، شهرک های خاص سالمندان توی شهر، توی کشور یا تو شهر پایتختش ساخته شدن که معمولا اونجا هستن. یا تو سنگاپور به همین صورت، یعنی در واقع شهرک های سالمندی ساختن، تونستن تجهیزات و امکانات برای اونها مهیا بکنن. به هر حال اون ما الان درسته، من گفتم تو ما از لحاظ جمعیتی تو طبقه اول هست، اما این به معنای این نیست که ما وضعمون خوبه. اتفاقا من خوشبین نمیخوام بگم، خوشبین نیستم، من واقع بینم نسبت به این آمارهای جمعیتی که داره میره نسبت به سالمندی. باید الان این نظام حقوقی سالمندی ما باید جواب بده، یعنی در واقع حساس کنیم، این حساس کردن افکار عمومی جامعه رو نسبت به پدیده سالمندی. الان با دولت صحبت میکنیم، گرچه سند توسعه ملی، سند ملی سالمند تهیه شد در شهریور ماه ابلاغ شد، اما این سند متاسفانه چون بار مالی داشت عملا دولت زیر بارش نرفت، اون ضمانت اجرایی در واقع نداشت. حتی ژاپن شما ببینید که کهن‌ترین سالمندان تو جهان داره، در واقع بعد اینا اومد ژاپن اومد این در واقع این برنامه‌ریزی ها رو کرد، اومد ربات ساخت که در واقع ربات بتونه کمک بکنه به افراد سالمند. بعد از این دید نه واقعا با ربات ساختن نمیشه جلوی پیری جمعیت رو یعنی در واقع بگیره، اومد چیکار کرد؟ اومد آموزش خود مراقبتی رو تو نظام آموزش و پرورش به بچه‌ها یاد داد که چگونه در واقع از سالمندان تو خونه‌ها نگهداری کنن، چگونه ماساژ بدن، چگونه مراقبت بکنن. به هر حال می‌خوام کشورهایی مثلا آلمان رو ببینیم چه بسایی چه سیاست‌های توزیع سالمندی داره. کشورهای آسیای شرقی خودمون هم در واقع نگاه بکنیم. به نظر من عمیق دارم این مسئله نگاه می‌کنم و به عنوان یک دغدغه دارن مطرح می‌کنن و تو آیینشون و تو باورشون هم هستش که در واقع اون کرامت انسانی، اون حق احترامه، اون حق تکریمه برای سالمند باید صورت بگیره. یعنی ما اینا هم تو قانون دیدیم، بیشتر ما دیدیم تجربی دیدیم، عملیاتی ندیدیم
و موفق بوده پس تجربه کشورهای دیگه دیگه بعضی.
بله اینا در واقع اونا اومدن الان هوملس ها، ما الان متاسفانه بی خانمان های سالمند ما را ببینید، ما الان فکر کنم 13% بی خانمان های ما در واقع به سالمندان هست. خب این خیلی بده، خیلی در واقع به نظر من در شأن کشور ما نیست این شاخص ها. سالمندان در واقع باید اون استقلاله را داشته باشند، یعنی دسترسی به امکانات شخصی اولیه را داشته باشند. اما عملا میبینی اینجا هم با توی شاخص بین‌المللی باز جا موندیم نسبت به کشورهای دیگه. بحث مشارکت خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر هم تو ادبیات خودشون داشتن، سالمند باید این احساس رو بکنه، این احساس رو داشته باشه که کار کرد داره، یعنی احساس مفید بودن، حس ارزشمند بودن تو جامعه بکنه. خیلی از سالمندان ما، البته من نمیدونم آماری صحبت بکنم، خیلی از سالمندان فقط منتظر مرگن، پس این در واقع هیچ برنامه ای ندارن. اینا باید چه اتفاقاتی
اتفاقا راجع به همین فرمایشات شما، خانم مریم برادران از عراق به ما پیام دادن و گفتن هرچه جامعه به سمت ماشینی تر برود روابط عاطفی کمتر می شود و باید تدارکات لازم برای مراکز نگهداری سالمندان در نظر گرفته بشه.
عزیز میفرمایید آقای دکتر ابراهیم پور این رو پاسخ بدن، خیلی زود برمیگردیم خدمت جناب آقای دکتر پژوهان چون چند تا سوالم هست که بعد از ایشون بپرسم. آقای دکتر ابراهیم پور نظر شما چیه؟ یعنی بحث حالا به تعبیر من رفاه و حمایتی که آقای دکتر پژوهان فرمودن یا تکریمی که فرمودن، من این دو تا کلید واژه رو تقریبا از فرمایشاتشون متوجه شدم، چقدر تأثیر داره و بالعکس هر چقدر ما ماشینی تر بشیم و عواطفمون رو احتمالاً اگر از دست بدیم این بحث سالمندی دچار آسیب میشه یا خیر؟ نظر شما چیه؟
با استفاده کردیم از صحبت های دکتر در حال از جدیده هایی که شما خانم مهندس رایگان دادن خیلی خوب در حال هدایت شد موضوع به این سمت که ما در شرایط کنونی در حال جامعه به سمت سالخوردگی میره و اینجا باید یک باز تعریفی از مفهوم سالمندی داشته باشیم. و واقعیت اینه که شما فکر کنید مثلا خانواده که یه بچه فرض و معلول برش کنید برای با دنیا آمده، بچه شو باید به پذیره برش برنامه ریزی کنه. ما یه پذیره برش رو برحال سالمندی خواهیم داشت به مفهوم جامعه شناسی و خوزی شناسی و باید برش برنامه ریزی کنیم. ما کارمند 30 سال همین که 30 سال میشه 50 سالش باشه 52 سال 5 سال بازنشستش میکنیم. این به قول آقای دکتر فشان یعنی این که باید فقط منتظر مرد باشه. قوانین ما باید تغییر کنه.
قوانین یا اجرای قوانین؟
نه قوانین
قانون همون هم باید بهتر بشه.
به نظر من کارمند مثل خیلی از کشورها که تغییر دادن نباید سخت یا سخت میشه یا مثلا فولتایم سرکار باشه. شما باید بید مثلا همین رتبه بندی که دکتر فرمودن بر اساس این و انگیزه شما تمایلات کارمندان مثلا پس اون هفته 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت همینطوری برنامه ریزی کنید که کارمند ارتباطش با محیط کاریش حفظ بشه. مثلا کاری که در دانشگاه ها میشه، البته کار خیلی فوق العاده مشکلیه میدونم، دانشگاه خب میشه استاد میاد تا 90 سالش باشه، من میشناسم اساتید بالای 90 سال که تشریف میارن تدریسشون مثلا در هفته که انجام بدن ارضاء روحی میشه. به اینجا باید ما برای دوم برنامه‌ریزی ما باید رو پخشش جمعیت باشه. تمرکز جمعیت بزرگترین ضربه را داره به کشور میزنه. ما میتونیم با یک برنامه‌ریزی جامعه منطقه‌ای در حداکثر تا 10 سال آینده یه توزیع متوازن و متعادلی در جمعیت کشور ایجاد کنیم، جمعیت روستایی رو تثبیت کنیم.